29 شهریور 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هم ینحون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. آیه 26 سوره انعام. آیه قبل که دیرو بحث کردیم داستان مشرکین معاندین بود که اینا میان قرآن رو گوش بدهند اما از روی عناد و مجادله، و بنابراین یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. قرآنی که سطر به سطر و کلمه به کلمه اون معجزه هست، رمی میکنن قرآن را به جهت این که کافرند، رمی میکنن به این که اساطیر اولین است، افسانه های گذشتگان است. حالا تتمه اون آیه است از حیث محتوا، آیه 26 بیان فعل مشرکین رو میکنه که این مشرکین معاندین اینها نهی میکنن از پیروی رسول و از گوش کردن قرآن و مردم رو دور میکنند از آنچه که پیامبر خاتم آورده است. آیه رو مرور میکنه و هم ینحون عن، واو عاطفه، عطف است به قوله تعالی و منهم من یستمع الیک. حالا همین منهمی که یستمع الیک یا بعضشون، و هم و منهم یعنی و هم و همینا کسانی هستند، یا بعضی از این مشرکین معاندین کسانی هستند. خب پس می توانید واو را عطف بگیرید، می توانید هم آقای ظفر واو را حال بگیرید، یعنی واو حالیه باشد و جمله بعدش حال کافرین مذکورین در آیه سابقه باشد، که این مشرکین معاندین که یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، حالشون چیست؟ حالشون در مقام عمل اینه که برای شما میکن. خب پس هر دو ممکنه. این مال واب هم مبتدا، به کی برمیگردد؟ هم به همون مشرکین معاندین. حالا مشرکین معاندین در عصر رسالت، یا شما عام بگیرید مشرکین معاندین در همه اعصار. امروز هم داستان همین است، یعنی این عمل فقط عمل مشرکین معاندین در روزگار پیامبر نیست، امروز هم داستان همین. و لذا فعل مضارع هم آورده است که یدل علی استمرار. و هم ینحون خبرهم، نهی میکنند، ینحون فعل مضارع و فاعلش، نهی میکنند کی؟ این مشرکی. خب هم رو مقدم کرده است که انه داله بر حصر، یعنی مشرکین معاندین هم ینحون نهی میکنن انهو، انهو جار و مجرور متعلقه به ینحون. ضمیر انهو رو به کی بزنید؟ بله میتوانید که به قرآن بزنید که اشاره شده است به اون در قوله تعالی ان هذا الا اساطیر الاولین. یعنی بله به قرآن میتونید بزنید، به رسول خاتم هم میتونید بزنید، که اینا نهی میکردند از رسول خاتم، نهی میکردند از قرآن کریم. فرقی نمیکنه، از رسولم که نهی بکنن میشه به خاطر قرآن نهی میکردن دیگه، که نرین پیشش تا قرآن را نشنوید، و الا قرآن یک تأثیر چه داشت؟ معجزه آسایی داشت. بنابراین ضمیر رو شما به هر دو می توانید برگردونید. و هم ینهون عن و ینعون عن، واو عاطفه، ینعون عن معطوف بر ینهون عن، نا نائی به معنای بعد، نعا یعنی بعید، نعا ان یعنی بعد و اعرض. فعل متعدی، فعل فعل لازمه، به ان متعدی میشد همینجور که تو آیم هست. ینعون ان یعنی چی؟ ینعون ان یعنی و مردم را از او چه میکردند؟ دور میکردند. هم نهی میکردند که نرین پیشش، نهی در مقام چیه؟ گفتار. و هم ینعون ان یعنی عملا هم مردم را از دور پیغمبر پراکنده میکردند، عملا نمیگذاشتند افراد خدمت پیامبر برسند و استماع آیات قرآن کنند. پس یعنی مردم را از او، از پیامبر و از استماع آیات قرآن، ینعون عن، عملا دور میکردن. نهی لفظی داشتن، نهی عملی هم داشتن، عملا هم نمیگذاشتن که مردم برن. آقای سعادت ینحون و ینعون تو بدی بهش میگن چی؟ در بدی بهش میگین جناس، صنعت جناسه. جناس یه وقت جناس تامه، بله بفرمایید، که بهرام که در تمام عمر گور گرفت، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. گور گور تکرار شده در هر دو مصر، این میشه جناس تام، یعنی این لفظی که این طرف است اینن اون طرف هم تکرار بشه، جناس تام. اگر این لفظ نباشه، لفظ به موسیقیش، به وزنش، یعنی با یک تغییر مختصری در لفظ تکرار بشه، بهش میگن جناس ناقص. در جوهر مودی اینجا هم جناسی که هست جناس ناقصه. ینحون و ینعون، ها تبدیل به همزه شده است، درسته؟ های در ینحون تبدیل به همزه شده است. این هم بهش میگن صنعت جناس ناقص، که خب حالا در این آیه این صنعت بدیعی هم آمده است. داستان مشرکین علی الدوام، معاندین، داستانشون همین است که بله بفرمایید گفته شد. یعنی سلام، ذات ربوبی در آیه شریف بیان میکند که این کفاری که ذکرشون شد که معاندینند، اینها نهی میکنند از پیروی قرآن و نهی از قبول قرآن و تصدیق به نبوت پیامبر، میگن تصدیق نکنید، و مردم رو دور میدارند، دور میکنند از پیامبر. معنی ینعونه یعنی یبعدونه، دور کن میکنند مردم رو به گونه ای که حرفشو نشنوند. چجوری دور میکنند مردم رو از او؟ به جهت اینکه چرا دور میکنند؟ به خاطر اینکه میترسن اگر مردم بیان قرآن رو بشنوند، کلماتش رو بشنوند، ایمان بیارن. به جهت اینکه این نشود، مردم رو چه میکنند؟ دور میکنند و میتارونند به قول شما از چی؟ از پیامبر. خب سیره معاندین همین است، توجه میکنید؟ یعنی شما معاندین از صدر اول اسلام الى یومنا هازا، سیره مستمره اونها با پیامبر خاتم. ببینید با پیامبر خاتم که قصه شخص پیامبر نیست که، شخصیت پیامبر است و پیام پیامبر. بنای این معاندین مجادله و مخاصمه بوده است، یعنی از اساس بناشون از صدر اول الی یوم هازا این است که دشمنی بورزند، مخاصمه کنند و مجادله و نقد کنند. توجه می‌فرمایید؟ خب لذا چه می‌کنن؟ قرآن رو نسبت میدن و با قرآن، با پیامبر و پیام‌های پیامبر دشمنی کنن و با قرآن دشمنی کنن و قرآن رو خرافه و اساطیر بنامن. و امروز هم شما می‌بینید هست، امروز هم قرآن رو خرافه می‌نامن و اسطوره و آیات بینات رو ازش اعراض کنن و بهش ایمان نیارن، معاندین. خیلی خوب. و مردم رو از حق باز دارن، میگن نمیخواد برید، حرفای اینا رو گوش نکنین، اینا چرته، اینا نمیگذارد که مستمع شنونده بیاد پا حرف شما. الان یه مصیبتی که هست، جوان نمیاد پا حرف یک بفرمایید کارشناس دینی و مذهبی، یه عالم دین. پیشا پیش نسبت به او چه دارد؟ داوری دارد. وقتی پیشا پیش داوری دارد دیگه اصلا حاضر نمیشد پا حرفاش ببیند این چی میگه، درست میگه، اشتباه میگه. توجه میفرمایید؟ و این کاری که اونا میکنن اینه الان، یعنی وقتی که نمیتونن حرف شما رو باطل کنن به برهان و استدلال، نمیگذارن کسی بیاد حرف شما رو بشنوه. دقت میکنید؟ و این داستان امروز ماست. بله آقای ظفر، یه وقت شاید گفتم، من یه کاروان داشتم، یه خانومی در این کاروان بود، ضعیف آرایشگر بود، شهرک غرب تهران. خب به طب تو جلسات کاروان مجبور بود شرکت کنه. بعد اومد یه بار پیش من گفت شما حرفاتونم بد نیستا، یعنی این از اون وقت تا بفرمایید وقتی که آمده بود مثلا در این مراسم عمر شرکت کند، نه مسجدی، نه منبری، نه روزه‌ای، اصلا پا حرفی به قول شما پا حرفی آخون نرفته بود، که بعد گفت شما حرفاتونم بد نیست، حرفاتونم حسابیه. توجه می‌فرمایید؟ گفتم مگه شما مسجدی، منبری، حسینیه، روزه؟ گفت نه، ما هیچ جا نمی‌ریم. یعنی از مستمعی شما را اصلا از شما میگیرن، نمیگذارن که مستمعی شما چیکار کند بیاد تا شما باش حرف بزنید. این میشه ینعون عن، دور میکنن از شما. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مردم را از حق و شنیدن حق دور میکنن و مبالغه میکنن، یعنی تمام تلاش خودشون را انجام میدن در پنهان کردن این حق و اینکه نور این حق را خاموش کنن. خیلی خوب. بنابراین این قصه، یعنی این داستانی که دارد میگد و هم ینهون عن و ینعون عن، نهی میکنن پیشش نرید و مردم رو باز می‌دارند، دور می‌کنند عملاً از این که پیش پیامبر برند. این داستان داستان امروزه ما هم هست. پیامبر ما نداریم الان، اما پیام پیامبر را داریم. وقتی که نمی‌گذارند، نهی می‌کنند که نرید، پا پیام پیامبر ننشینید. توجه می‌کنید؟ و عملا هم یه برنامه ریزی میکنن که انجام نشود. دقت میفرمایید؟ خب این پس امروز هم آیه شریفه وجود داره، یعنی امروز هم جاری است و این سیره مستمره گفتم معاندین و مشرکین و کفار است از صدر اول الی یوم هذا. بعد بفرمایید میگد که بله و این یهلکون الا انفسا. واو رو استیناف بگیرید. اینایی که نهی میکنن و مردم رو باز میدارند و دور نگه میدارند از شخص پیامبر و قرآن و پیام پیامبر، خب اینا آیا سودی میکنند، انتاجی میبرند، نتیجهی برشون حاصل میشود؟ میفرماید این یهلکونه، این چیه؟ نافی. این یهلکونه مثل اون این قبلی که داشتیم تو آیه این هازا الا اساطیر الان، این یهلکونه، این نافیه، یهلکون فعل مضارع و فاعلش، اینا نیست مگر این که هلاک میکنن الا انفسهم، فقط خداشون رو هلاک میکنن، الا عدات هست انفسهم مفعولون به یهلکونه، ضمیرم که بهش اضافه شده، اینا خداشون رو هلاک میکنن. تعبیر به هلاک کرده است، توجه میفرمایید؟ تعبیر به هلاک، هلاک به معنای چیه؟ هلاک به معنای مرگ، بله، موت. لکن موت را به این جهت بهش میگن هلاک. ببینید هلاک به معنا مرگه، اما بر ضرر شدیدم اطلاق میشه. شما بله جناب خلیفه دوم بعد از این که ابو لولو اون چاقوی دو سر را در شکم مبارک چند بار چرخوند، خلیفه دوم جمله ای گفت، گفت هلک تو و اهلک تو، هم هلاک شدم هم هلاک کردم، چون احساس کرد دیگه بعد این ضربات چاقو که پایان چیست؟ پایان خط است، ولذا میگه هلک تو و اهلک تو. خب هلاک مرگ، لکن ضرر شدیدم بهش میگن هلاک. خب مردم عامت الناس مرگ را ضرر شدید تلقی میکنن، مردن را در فرهنگ عامه مردن را یک ضرر بزرگ میدونن، لکن گفتم در فرهنگ عامه، نگفتم در فرهنگ اسلامی، نگفتم در فرهنگ قرآن، نگفتم در گفتم در عامت الناس مرگ رو یه ضرر میدونن. خیلی خوب، هلاک یعنی چی اینجا؟ میگد که و ما یهلکونه، اینا هلاک نمیکنن به جهت این که دشمنان پیامبر، همونایی که مردم رو باز میداشتن، میگفتن تو گوشاتون پنبه بذارید نرید پیشش، نهی میکردن، دور میکردن مردم رو از پیامبر و از پیامش و قرآن، همونها در جنگ هایی که با مسلمین کردن تو جنگ ها چی شدن؟ کشته شدن. یعنی همونها بسیارشون جزء کشته شدگان جنگ های با مسلمین هم. یعنی نتیجهی که برای اونها حاصل شد کشته شدن در حال کفر بود، در جنگ بدر یا در بقیه جنگ ها اینا کشته شدن و در حال کفر. یعنی وقتی در حال کفر کشته شدن، یعنی اولا در دنیا به خاک مذلت نشستن و کشته شدن و به قتل رسیدن، یا اگرم موندن دیگه بفرمایید اون سروری و سیادت و آقاییشون از بین رفت و ذلیل شدن، این مال دنیاشون. در عقباشون هم که چون کافر بودن گرفتار چه هستن؟ گرفتار عذاب الهی هستن. پس بنابراین خود اینها میفرماد این یهلکون الا انفسهم، اینا هلاک نکردن، نابود نکردن، از بین نبردن مگر انفسهم، خودشون. یعنی در واقع اینا بزرگترین خیانت را به خودشون کردن. توجه می‌فرمایید؟ خب اینجا یه حسرم هست، این یهلکون الا انفسهم، این نافیه با ادات حسر، الا دال بر حسره، دال بر چیه؟ قصر. شما میگون بهش حسر یا قصر، یه معناست، هر دو یکیست. یعنی هلاک را منحصر میکند به خود اینها. توجه فرمودی؟ اینی که دارد هلاک را منحصر میکند به خود اینها، این حصر، حصر در واقع این حصر یا قصر، قصر قلبه. یعنی چی؟ یعنی اینا گمان میکردند مردم رو نهی کنند دور پیغمبر نرند و مردم رو از رفتن به گرد پیامبر دور کنند، این کار از بین بردن پیامبر است، که پیامبر خودش و قرآنش و پیامش اینجور هلاک میشد. توجه میفرمایید؟ و دعوت پیامبر باطل میشد. خدا میگه اینا این کار رو میخواستن بکنند، اما ان یهلکون الا انفسهم، اما نتیجه چی شد؟ عکس شد. به جای اینکه پیامبر و قرآن و پیام پیامبر و آیین پیامبر از بین برود و هلاک بشود، که اینا میخواستن اینا از بین ببرن دیگه، داستان نتیجه عکس داد، اینا خداشون رو از بین بردن. پس قصر، قصر قلبه، یعنی اونا قصد کار دیگری داشتن، اما ثمره‌ای که حاصل شد این شد که اینا خداشون رو هلاک کنن، نابود کنن و خودشون رو از بین ببرن. به عبارت اخرى، قصر قلب، اعتقاد این معاندین این بود که گمان می کردن با نهی کردن از اینکه مردم خدمت پیامبر نرسند و استماع قرآن نکنند و اینکه مردم رو برحذر می داشتن، دور می کردن از پیامبر و پیامش، اینا گمان می کردن که پیامبر رو دارن بهش ضرر می زنن. یعنی ما کنترلش کردیم، نگذاشتیم پیامش، آیینش منتشر بشود، نمیگذاشتن مردم پیروی کنند از این پیام و از این پیامبر. خیلی خوب، اینا اعتقادشون این بود، گمانشون این بود، اما در واقع خودشون رو هلاک کردن. چرا؟ به خاطری که بر گمراهی خودشون ادامه مسیر دادن، که هم گمراهی خودشون رو رها نکردن، هم قصد داشتن مردم را هم به گمراهی بکشن، بنابراین هم گناه خودشون رو در روز قیامت به دوش میکشن، هم گناه اونایی که گمراهشون کردن، گناه اونا رو هم به دوش میکشند. پس بنابراین این حصر در واقع این قصر قصر قلبه که اونا قصد این کار داشتن، اما نتیجهش این شد خداشون هلاک بشن، هم در دنیا هم در آخرت. تا اینجا درست؟ مضافاً به این که این آیه تسلیت رسول هم هست، یعنی پیامبر وقتی می دیدن اینا مردم رو نهی می کنن، مردم رو از دور پیامبر دور می کنن، و شما توجه دارید که اینا بعضیشون چه بودن؟ بستگانه و اقوام درجه اول پیامبر بودن دیگه. خب یکیشون کی بود؟ ابو لهب عموی پیامبر است. تبت یدا ابی لهب و تب. وقتی پیامبر در موسم حج پیش حجاج می رفتن و دعوت خودشون رو اظهار می کردن، پشت سر پیامبر که از این خیمه حاجی بیرون می آمد، ابو لهب می رفت. خب ابو لهب وارد می شد، بعد می گفت این من عموشم، به چه برداری خود من است، این حالش خوش است. توجه می فرمایید؟ یعنی هیچ ینهونه ان و بفرمایید ینهونه ان، یعنی بعضی از اینا نزد اقوام درجه یک پیامبر بودن، عمو و زنمو و بفرمایید اینجور نسبتهای نزدیک داشتن. خیلی خوب. خب پیامبر وقتی میدید که بعضی مردم هم میگفتن خب بگه این راست پسی عقلش سری جاش بود، عموش که نمیگفت این عقل ندارد که. خیلی خوب. در نتیجه پیامبر از این داستان به شدت متأثر میشه، ناراحت میشه. خیلی خوب. آیه تسلیت پیامبرم هست که یا رسول الله قصه نخور، ناراحت نباش، به قول شما به دل نگیر، اینا با این حرفا و با این حرکات خداشونو دارن از بین میبرن، تو رو نمیتونن از بین ببرن، نه تو را، نه قرآن تو را، نه پیام تو را، نه آیین تو را میتونن از بین ببرن. این یهلکونه الا انفسهم، خداشون را از بین میبرن، خداشون را دوچار میکنن به این که هم در دنیا متضرر بشن، ضررشون در دنیا آقای شریفی کشته شدنشون، گرفتار قتل شدن، بسیارشون کشته شد، در عقبام که تو آتش جهنم، و امرأته حمالتن حطب. بنابراین که ان آیه یه نحوه تسلیتم به پیامبر خاتم هست. خب این یهلکون الا انفسهم، حالا میفرماید چی پشتش؟ و ما یشعرون. واو رو عاطفه میخوان بگیرید بگیرید، حالیه میخوان بگیرید بگیرید. و ما یشعرون، اما خداشون نمیفهمن. و این عجیبه، ببینید اینا تمام فعل مضارع است، و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، درسته؟ تمام اینا به صورت فعل مضارع آمده است. خب اینا نمیفهمن، اتفاقا اینا اظهار میدارن که ما رأس عقلای دنیا هستیم، عقل عقلا ما هستیم. ابو جهل، ابو لهب، بفرمایید بقیه مشرکینی که شما، ابو سفیان، بقیه مشرکینی که داشتید، آیا اینا خودشون رو جزو کسانی می گرفتن که بیشعوره؟ یا خداشون رو عقل عقلا می دونستن؟ توجه می کنید؟ اینا خداشون رو عقل عقلا می دونن، لکن قرآن کریم میگه اینایی که خودشون رو عقل عقلا میدونند و ما یشعرون. خب اگر واو رو عاطفه بگیرید از حالیه بگیرید بهتر است، ولو حالم میشه گرفت، اما عطفش بهتره. عطف بگیرید یعنی یه اخبار جدید داره به شما میده. میگه اولا اینا خودشون رو هلاک کردن، اخبار دوم و ما یشعرون، اخبار دوم این است که اینا نمیفهمن، اینا درک نمیکنن. بله حالم عرض کردم میتونید بگیرید، حال بگیرید یعنی در حالی که دارن خودشون رو هلاک میکنن متوجه نیستن. عطف بگیرید دو تا خبر میشه، یعنی به خبر دو. ببینید اگر حال بگیرید جمله حالیه میرد ضمن خبر هلاکت، اینا در حالی که دارن خودشون رو هلاک میکنن متوجه نیستن. خب اما اگر عطف بگیرید دو تا اخبار میخواد بده، دو تا خبر میخواد بده. یه خبر این که اینا خودشون رو دارن هلاک میکنن، اخبار دوم این که اینا نمیفهمن، نمیفهمن. خب و این اخبار دوم استقلالی میشد اگر واو رو عاطفه بگیرید. وقتی اخبار دوم یک خبر مستقل شد، یعنی علی رغمی که اینا مدعیان که عقل و غلا هستن، اما نمی‌فهمن، اما از نکاتی غافلن، شعور و درکش را ندارن. و اینم بفرمایید که بله نکته مهمی است. در هر صورت و ان یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، اینا یه قصدی داشتند از اون نهیی که می کردن که مردم نرن پیش پیامبر و پیام پیامبر رو نشنون. قصدشون این بود که این دعوت پیامبر، این آیین جمع بشه، این آیین چه بشه؟ نابود بشه، قرآن محو بشه. خیلی خوب، قصدشون این بود، تمام تلاششون هم کردن و می کنن. ببینید و چون تمام فعلا رو گفتم مضارعه دیگه، یعنی قصه ادامه دارن، قصه که تمام نشد. امروز پیامبر دشمن دارن، نه به عنوان شخص پیامبر، چون شخص پیامبر که امروز تحقق ندارد، که شخص پیامبر امروز زیر خاک با مرده کسی دشمنی ندارد، دشمنی بین احیاست، درسته؟ لکن پیامبر شخصیتش زنده است، پیامش زنده است، کتابش زنده است، آیینش زنده است. اونا الان با این کتاب، با این آیین، با این شریعت، با این دین ستیز دارن. خیلی خوب، بنابراین میگن نرین به سمت این دین، مساجد کسی درش حاضر نشود، پا بفرمایید کسانی که متولیان دین هستند و پیام رسانان دین هستند کسی پا منبر اینا، پا حرف اینا نرود. قصدشون اینه. خب نتیجه آیا میگیرند یا نمیگیرند؟ بله، تنها نتیجه‌ای که اینا میگیرند هلاکت خودشون است، یعنی خداشون هم در دنیا خار میشن، هم در عقبا گرفتار آتشن و ما یشعرون، و متوجه نیستن که هیچ انتاجی این حرکاتشون نداره. توجه میکنید؟ و این رو درک نمیکنن، حال کونهی که خودشون را عقل عقلا میدانند. توجه فرمودید؟ مشکل این است که خودشون را عقل عقلا میدونند اما انتاجی ندارن. عجیب آقا، یک معنایی است که تو تفسیر قومی اومده. ملاحظه کنید در تفسیر قومی ذیل آیه اینجور دارد: قال بنو هاشم، میگه اینا کیان که بفرمایید آیه رو
اجازه
شک نداره که دشمن داره.
بعدم به حد صاف هم نسوه هم دشمن
داره. اونو که فکر کنه دشمن نیست عقلش کمه. عجب. او که بدیهیست. کسی که میگه نه کسی با ما کاری نداره. ما الحمدلله در بهشت زندگی میکنیم. از جا میبرم اون مغز مشکل داره. شما قطعا دشمن دارید، شکی هم درش نکنید. خب اگر کسانی میخوان به شما القا کنن که دشمن ندارید، اونا همون دشمنانن. خب بگن ما دوست شما هستیم، قصه گرگس و بله که اومد در خونه انگور و منگول و چی بود شنگول و منگول و اینا و آدزد و اینا، قصه اینه. پر واضح هست که دشمن داری. کسی که فکر میکنن نداری او دوچاره توهمه. قومی رو ببینید چی میگه. ما آیه رو برای شما یه معنا کردیم. جناب علی ابن ابراهیم قومی در اول قرن سوم، یعنی در آخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم، چون اواخر قرن سوم شاید وفاتش، علی ابن ابراهیم قومی یه معنی دیگه میکنه. میگه قال بنو هاشم، میگه این آیه منطبقه بر بنی هاشم است. هم ینحون عنه، یعنی بنی هاشم. خب میگه بنی هاشم، بنو هاشم، کانو ینصرون رسول الله و یمنعون قریشن عنه، پیامبر خدا را یاری میکردن چون باش قرابت داشتن و نمیگذاشتن قریشی ها آزاری به پیامبر برسانن. و یسدونهم، و جلوی قریش را از اینکه آزار به پیامبر برسانن بنو هاشم می گرفتن. و ینعون ان، میگه و یباعدون ان، یعنی بنی هاشم قریشی ها را دور می کردن از پیامبر که به پیامبر اذیت و آزار نرسونن. و یساعدونه، و پیامبر را کمک می کردن. و لا یومنون به، اما بهش ایمان نمی بردن. توجه میکنید آیه رو تطبیق میکند بر بنی هاشم. این تو تفسیر قومی وارد شد. معنای آیه، ظاهر آیه این نیست. توجه میکنید ببینید هم ینهونه ان، یعنی نه اینکه اقربای پیامبر مردم رو میگفتن کاریش نداشته باشیم، مشرکین و معاندین رو کاریش نکنیم، ینعون ان، مانع میشدن که دیگران بیان قریشی ها او رو اذیت کنن. اینا ظاهر آیه نیست. اینی که تو تفسیر قومی وارد شده هست اصلا دارد آیه رو یه معنای دیگه میکنه. خیلی خوب. و ظاهرا نه، خیلی عجیبه، نه هیچ ظهور. خب وقتی ایمان نیوردن هلاک میشن دیگه. این ظهور آیه این نیست که تو تفسیر قومی آمده است، و بنابراین به آنچه که در تفسیر قومی آمده است ما نمیپذیریم. بله اگر کسی قائل بشود جمیع ما وردفی تفسیر قومی روایت است، چنانچه برخی قائل شدن، خیلی خوب، این میشه روایت. اما ما این مبنا را هم قبول نداریم. ما میگیم اونجایی که قومی میگه قال، نظر خودش داره میگه، هر جا که روایت میگه قال صادق علیه السلام، میگه عن ابی جعفر علیه السلام. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این بیان که جمیع ما ورد فی تفسیر القمی روایت باشد ما قبول نداریم، چه بسا قمی خودش معنای آیه رو بیان میکنه. توجه فرمودید؟ خب اون جایی که خودش دارد معنی آیه رو بیان میکنه اون که برای ما حجت نیست. اگه امام صادق بفرماین حجت است، قمی بگد که اونم یه آدمی است مثل بقیه آدم، یه فهم برای خودش دارد و ما قبول نداریم آنچه که جمعی آنچه که در تفسیر قمی است روایت است. خیلی اونیش که روایت خودش میگه، میگه قال صادق عن ابی جعفر عن ابی عبدالله علیه السلام و ربما مسندم ذکر میکنه، سندش هم میارم، ربما نه مرسل ذکر میکنه. خیلی اونایی که به عنوان روایت انتساب به امام میدن اونا روایت، بقیهشو قبول نداریم، یا کلمات خودش است یا کلمات دیگر مفسر. و اینجام نمیگد که مال امام است، یه قال گفته است بنو هاشم. کی گفته است؟ ترجمه میکنیم؟ ندارد کی گفته است. لذا این بیان قمی خیلی بیان عجیبی است و اتفاقا یه همچی بیاناتی منطبقه بر اقوال عامه است، به جهت اینکه شما اگر توجه کنین عامه هستن، یعنی بعض از عامه که مثلا میگن بزرگترین مدافع پیامبر از بنی هاشم کیه؟ ابو طالب. و اینا میگن ابو طالب مات چی؟ کافر. میگه کافر مرده. و این بیان همونه دیگه، میگه اینا بنی هاشم بودن، رأس بنی هاشم که مدافع پیامبر بودن رأسشون ابو طالب است، رئیس قریش و رئیس بنی هاشم ابو طالب است. اینا اتفاقا منطبقه بر اقوال عامه است که ابو طالب رو مثلا حکم به کفرش میکنه، ولی ما که ابو طالب رو کافر میدونیم. بنابر معتقد امامیه ابو طالب مسلمان است. لذا اومد پیش امیرالمومنین گفت انت قسیم الجنت و النار و ابو کف النار. گفت تو تقسیم میکنی بهشت و جهنم و وقت بابات تو جهنمه. توجه میکنی؟ امیر کم برمیگشتن به این کسی، اما توی روایت داره که فرمودن مه یعنی اسکت. بله همین که شما گفت. خب مه فضلالله فاک، دهانت پر از سرب باد، پر از آتش باد. کیف انا قسیم الجنت و النار و ابیت النار. احمق، میفهمید چی داری میگوی؟ من قسمت کننده بهشت و جهنم باشم و پدرم داخل جهنم باشد و بعد این اتهام رو از پدرشون نفی میکنه. لکه به جهت این که بفرمایید که اگر پدر امیرالمومنینم ایمان آورده باشد، جز اولین کسانی است که ایمان آورده است و این فضیلت اخرى علی فضائل لا تحصای علی می شود، به خاطر اینکه این فضیلت را از علی بگیرن اینا حکم به چه می کنه؟ حکم به کفر ابو طالب می کنه. چون پدر خلیفه دوم که بله نشسته پاک است، مشرک از دنیا رفته است، عفان پدر خلیفه سوم هم که ها کذا، ابو قحافه پدر خلیفه اول در فتح مکه مسلمان شده است، در فتح مکه اجازه مشرکی نیست که در فتح مکه، بله که دیگه همه مسلمان، ابو سفیان هم مسلمان شد. جز مسلمین فتح مکه است ابو قحافه، بنابراین اگر بیان اقرار بکنن که ابو طالب اسلام آورده است و اون دفاع جانان را از پیامبر کرده است، اون وقت این یه فضیلت بر فضائل. یعنی اگر ابو طالب پسری به نام علی نداشت، همین عامه او را اول مسلمان می دانست، قوی ترین ایمان را برش قائل بودن. اما چون پسرش علی است، پدر باید چه بشد؟ محکوم به کفر بشود تا فضیلتی بر فضائل علی اضافه نشود که پدرش کذا و کذا بوده است. بنابراین این حرف قومی تطبیق اتفاقا بر حرف عامه می شود و لذا این خیلی عجیب است. و عرض کردم این شاهد ماست که کلماتی رو که در تفسیر قومی نسبت به امام نمیدن مال امام نیست. خود تفسیر قومی هم که به شما گفتیم سه تا نظریه در موردش هست. نظریه هایی که در باب تفسیر قومی است، سه نظریه عمده وجود داره. یه نظریه مشهور است که تفسیر قومی است و ادخل فیه تفسیر ابی الجارود عن ابی جعفر امام باقر. ابی الجارودی که از امام باقر نقل میکند یه تفسیر را، تفسیر ابی الجارود ادخل فی تفسیر القومی، این مشهور اینو میگه. یک نظریه دوم نظریه رهبری است. ایشون میگن قومی خودش تفسیر ابی الجارود رو وارد کرده است در تفسیر خودش، یعنی ادخل نیست، ادخل خودش. دید اینم از اون تفسیر ابی الجارود هم خودش خوشش اومه، تفسیر ابی الجارود هم ریخت تو تفسیر خودش، گذاشت تو تفسیر خودش. ایشون نظرشون. نظر سوم در باب تفسیر قومی نظر آیت الله سیستانی است. الا ما حکیه از ایشون تو آثار آقازادشون آقای آسمان رضای سیستانی. ایشون میگن تفسیر قومی اصلا این تفسیر قومی اون تفسیر قومی که ما تو تاریخ داریم و تو کتاب ها و فهارس که علی ابن ابراهیم قومی تفسیری دارد، این اصلا اون نیست. اون تفسیر قومی اصل از بین رفته است و اینی که به ما رسیده است یک کشکول مانندیست، مال یه مجهولی که نمیدونیم کیست و این دارد نسبت داده میشود به قومی. این هیچ ارتباطی به اون تفسیر قومی اصل ندارد و اون تفسیر قومی اصل از بین رفته است. ایشون شواهدی را هم ذکر میکنند. میگن مثلا از تفسیر قومی در بعضی از کتابهای گذشتگان کلماتی نقل شده، تو این تفسیر قومی نیست. پس این شاهده که این تفسیر قومی اون تفسیر قومی نیست. این چی چیه؟ این یه کشکولیست که یه کسی نشسته جمع کرده اسمشو گذاشته تفسیر قومی. اون کس هم کیه نمیدونیم کی. این هم نظریه آقای سیستان است. ترجمه میکنم این سه تا نظریه در باب تفسیر قومی هست. بله بفرمایید. و نحنو مع المشهور، تفسیر رو تفسیر قومی میدانی و اینکه ادخل تفسیر ابی الجارود در تفسیر قومی و لذا. اما همه ی آنچه که در تفسیر قومی سو روایت نمیدونی، هر چه رو که خودش نسبت به معصوم بدهد مسندن او مرسلن روایت است. اگر چیزی رو نسبت نداد، مثل اینجا قال بنو هاشم، کی قال؟ ندارد که ما نمیتونم بگم این روایته، یه از کجا من بگم این روایته است. فصلی الله علی محمد و آله. خیلی از خوشمون باید دو تا درس می کنم. Thank you.